ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 24 بهمن ماه. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و همراه شما هستیم تا نیم ساعت آینده با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رو با رضا جمالی.
ممنون از آزادی. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه افراد بازداشت شده اخیر در حوزه محیط زیست را متهم کرد که به گفته او با هدایت افسران امنیت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قصد نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع‌آوری اطلاعات حساس کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور را داشتند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی این مقام قضایی مدعی شد که برخی از متهمان این پرونده به اسرائیل سفر کرده بودند و در آنجا با افسران اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل ملاقات داشتند. هنوز مقامات رسمی در آمریکا و اسرائیل نسبت به این ادعا واکنشی نشان ندادند. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین افزود که پس از بازداشت کاووس سید امامی در فرصتی که به درخواست او برای پاسخگویی داده شده بود، وی در محل نگهداریش اقدام به خودکشی می‌کند. کاووس سید امامی استاد جامعه شناسی و کنشگر پس از بازداشت در 4 بهمن ماه در زندان درگذشت. برخی مقامات مجلس و نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل درباره خودکشی او در زندان ابراز تردید کردند. در همین حال پیکر کاووس سید امامی فعال محیط زیست ظهر سه‌شنبه 24 بهمن در گورستان امامه واقع در 40 کیلومتری تهران به خاک سپرده شد. پس از واکنش شدید گروهی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری همه‌پرسی، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این پیشنهاد را کارشناسی نشده توصیف کرد. آقای کدخدایی روز سه‌شنبه در کانال تلگرامیش درباره این موضوع نوشت: بی‌اعتقادی به بخشی از قانون اساسی افراد را از مدار انقلاب خارج می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اصل 59 قانون اساسی را در حوزه اختیارات قوه مقننه خوانده و در توصیفی اضافه کرده که شاید رئیس جمهوری ایران به گفته او این موضوع را با اصل دیگری از قانون اساسی اشتباه گرفته است. بر اساس اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال اختیارات قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. حسن روحانی روز یکشنبه 22 بهمن با اشاره به موضوعاتی مانند رد صلاحیت نامزدها در انتخابات و حریم خصوصی مردم و با اشاره به اصل 59 قانون اساسی گفت که در موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی باید به همه پرسی مراجعه کرد. وضعیت هوای خوزستان از ساعت 10 صبح امروز به دلیل غلظت گرد و غبار به حالت اضطرار رسید، به طوری که بیمارستان‌های خوزستان به حال آماده باش در آمدند. گرد و خاک همچنین باعث تعطیلی ادارات و مدارس و لغو پروازهای فرودگاه اهواز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفت میزان غلظت گرد و غبار در اهواز امروز به 60 برابر حد مجاز رسیده است. مدیر کل فرودگاه‌های خوزستان نیز از لغو 7 پرواز دیگر در فرودگاه بین‌المللی اهواز خبر داده است. و پایگاه اطلاع رسانی شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد محمد حسن ابو ترابی فرد از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان امام جمعه جدید تهران منصوب شده است. محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس اول در دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود و همانند دیگر افراد فهرست اصولگرایان در تهران در انتخابات شکست خورد. دست کم در 2 دهه گذشته تریبون‌های نماز جمعه در ایران همواره در اختیار محافظه‌کاران و اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بوده است. و خبر آخر این که در هفته نخست لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال روز سه‌شنبه در مقابل حریفانشان از ازبکستان و قطر به ترتیب 1 پیروزی و تساوی به دست آوردند. پرسپولیس در تهران با 3 گل تیم نصف قارشی از ازبکستان را برد و استقلال نیز در مقابل اریان قطر در شهر دوحه به تساوی 2-2 دست یافت.
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است که میشنوید. ادامه از برگزاری مراسم خاکسپاری کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست خواهید شنید. بعد از مرگ در زندان، دادستان تهران هم بعد از نمایندگان مجلس بر خودکشی او تاکید کرد.
ظاهرا مواجهه‌ای رو انجام داده بودن با یکی از کسانی که اطلاعات ریستری از افراد دستگیر شده داشته و بعد از این مواجهه با آقای سید امامی خیلی منقلب میشن و برمیگردن به سلول خودشون.
تاکید حسن روحانی بر حقوق شهروندی با وجود واکنش‌های منفی برخی از نزدیکان رهبر به طرح موضوع رفراندوم.
استاد آقای روحانی نوعی قانون‌گذاری در کادر و محدوده‌ای هست که قانون اساسی تعیین کرده. به جای اینکه به مجلس مراجعه کنن، خب بره به رفراندوم.
همراه ما بمونه تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ساعتی پیش در جمع خبرنگاران اتهامات سنگین و بی سابقه ای را علیه فعالان محیط زیست که در بازداشت به سر می‌برند مطرح کرد. آقای دولت آبادی یک بار دیگه ادعای خودکشی کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان رو تکرار کرد، ادعایی که صحت اون البته از سوی فرزند این استاد دانشگاه زیر سوال رفته. کیوان حسینی همکارم این موضوع رو پیگیری کرده و با ما در استودیو است. اول از آخرین خبرها در مورد پیگیری‌های خانواده آقای سید امامی در مورد علت مرگ ایشون بگو کیوان.
سلام بر تو آزاده و شنوندگان رادیو فردا. ساعتی پیش کینگرام یا رامین پسر آقای سید امامی در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام پستی رو منتشر کرد و در اون نوشت که هر اخباری که مستقیما از صفحات شخصی ایشون در شبکه‌های اجتماعی اعلام نشده هیچ گونه اعتباری نداره. نیمروز امروز خبرگزاری‌های تسنیم و فارس گزارش‌های منتشر کردند به نقل از برادر کاووس سید امامی آقای کامران سید امامی که ایشون گفته بود که جنازه کاووس سید امامی رو شخصا دیده و همه موارد رو بررسی کرده و میگه و گفته بود که بجز آثار حلق‌آویز شدن که روی جنازه معلوم بوده و این موضوع در فیلم زندان هم به گفته ایشون کاملا مشخص هست، هیچ مسئله دیگری وجود نداره و برادر آقای سید امامی تاکید کرده بود که خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن کاملا مشهوده. به نظر میرسه که این پست رامین فرزند آقای سید امامی به نوعی واکنشی هست به این گفته های کامران سید امامی. همزمان امشب شبکه 2 تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم مصاحبه‌ای پخش کرد با علی مطهری و علایالدین بروجردی نمایندگان مجلس درباره مرگ کاووس سید امامی. هر دوی این نماینده ها البته روز دوشنبه هم اظهار نظرهای ازشون منتشر شد. همونطور که میدونیم پیشتر نمایندگان مجلس فیلمی رو دیدن که توی این مصاحبه‌ای که از تلویزیون پخش شد امشب هم درباره این فیلم بیشتر صحبت می‌کردند. به نظر می اومد که آقای علایالدین بروجردی داره توضیح میده که در این فیلم چرا آقای سید امامی منقلب بوده. بخشی از صدای آقای بروجردی رو که اتفاقا در ابتدای برنامه هم شنیدی رو الان میتونیم با هم بشنویم بخش بیشترش رو.
ظاهرا مواجهه ای رو انجام داده بودن با یکی از کسانی که اطلاعات ریستری از افراد دستگیر شده داشته و بعد از این مواجهه با آقای سید امامی خیلی منقلب میشن و برمیگردن به سلول خودشون. از این به بعد فیلم نشون دادن که ایشون در درون سلول در واقع ناآرام بودن و حرکت میکردن.
هر دوی نمایندگان مجلس تاکید دارن که توی این فیلم هیچ اثری از خودکشی ایشون نیست و هر دو گفتند که به اونطوری که مقام‌های امنیتی بهشون گفتن خودکشی در سرویس‌های بهداشتی اتفاق افتاده. بعد خبرنگار از آقای مطهری پرسیده با این وصف چرا این فیلم رو دیدن ماموران امنیتی و هیچ واکنشی نشون ندادن و چرا سعی نکردن جلوی ایشون رو بگیرن که آقای مطهری چنین پاسخ میده.
خب حالا این یک عمل سهوی بوده، در همه جا ممکنه پیش بیاد. ما نمیخوایم بگیم حالا این اپراتور مثلا یه تقصیر خیلی بزرگی رو انجام داده.
صدای علی مطهری رو شنیدید، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح میداد در مورد فیلمی که برای اونها نمایش داده شده و با برخی از اعضای اطلاعات سپاه اون رو دیدن در مورد در واقع صحنه هایی که گفته شده احتمالاً پیش از آنچه که خودکشی کاووس سید امامی در زندان مطرح شده. اما کیوان، از صحبت های دادستان عمومی انقلاب تهران بگو. یکی از مواردی که مطرح کرد علیه آقای سید امامی این بود که گفت افسر اطلاعاتی آمریکا به ایران سفر می‌کرده، در منزل آقای سید امامی استقرار پیدا می‌کرده.
بله، عباس جعفری دولت آبادی این اتهام رو مطرح کرد و همچنین گفت که افراد بازداشت شده متهمان پرونده به گفته ایشون با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریت‌های سه‌گانه‌ای رو شامل موضوعات زیست‌محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع‌آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور دنبال می‌کردند. این نقل قولی بود که من کردم از آقای عباس جعفری دولت‌آبادی و همچنین مدعی شد که متهمان این پرونده با حضور افسر اطلاعاتی موساد در کنفرانس‌های زیست‌محیطی شرکت می‌کردند و نتیجه‌گیری کرد که هدف کلی پروژه مشترک سازمان CIA و موساد ایجاد بحران در برخی حوزه‌های زیست محیطی ایران بوده و اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال پیدا می‌کرده. البته ایشون هیچ گونه سندی ارائه نکرد و همینطور اتهامات بیشتری رو هم مطرح کرد، از جمله اینکه همونطور گفته افسرانی در منزل یک افسر اطلاعاتی در منزل آقای کاووس سید امامی مستقر بوده، دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا به گفته ایشون با هویت معلوم به ایران سفر می‌کردند و به برخی از استان‌های کشور رفتند و از جمله اهداف اونها ایجاد مؤسسه‌ای در قالب فعالیت‌های زیست‌محیطی بوده به گفته دادستان تهران. ایشون نگفته که اگر هویت این دو افسر سازمان اطلاعات آمریکا معلوم بوده چجوری این دو نفر ویزا گرفتن رفتن ایران، از ایران خارج شدن، چرا دستگیر نشدن، چون در متهمان این پرونده همه در واقع ایرانی هستن، آمریکایی نیستن. و البته هیچ اسمی هم نبرد از مؤسسه‌ای که میگفت، ولی تاکید داشت که این تشکیلاتی که داره بهش اشاره میکنه حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی آمریکایی‌ها به گفته ایشون برای تحقق اهداف مد نظر سرویس‌های اطلاعاتی سازمان CIA و موساد و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده در حوزه‌های دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده، که به نظر میرسه اشاره ایشون به حیات وحش و میراث پارسیان باشه که بسیاری از بازداشت‌شدگان از جمله کاووس سید امامی که در زندان درگذشت، هومن جوکار، مراد تاهباز و نیلوفر بیانی توش فعال بودند و پروژه‌های مختلف زیست‌محیطی رو پیگیری می‌کردن. یکی دیگه از بازداشت‌شدگان هم کاوه مدنی هست که در واقع معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که درباره آزادیش گزارش‌های ضد نقیزی منتشر شده.
خیلی ممنونم از تو کیوان حسینی بود و آخرین خبرهای مربوط به کاووس سید امامی رو بررسی کرده بود، با ما در استودیو بود. همونطور که در خبرها شنیدید، دادستان تهران اتهامات سنگین و بی‌سابقه‌ای رو علیه او و بقیه فعالان محیط زیستی که در بازداشت هستن مطرح کرده. جزئیات رو در سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. اما حتما نظرات خودتون رو در همین زمینه با ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا از راه تلگرام یا تلفن ما در میون بگذارید.
شما حاکم ایران که هر کسی میگیرید و به اسم جاسوس تو زندان میکنید و میکشید و شکنجه میدین، بدونید که جاسوس کسیه که خلاف منافع ملی کار بکنه، فعالیت بکنه. در واقع جاسوس واقعی شما هست، نه ما.
روی سخن من با جناب آقای روحانیه. آقای روحانی، با این حرفایی که چند روز جلوتر تو سخنرانی هاتون گفتید و از صدا و سیمای ایران پخش نشد، ثابت کردید که دوست دارید ملت خودشون تصمیم بگیرن. بیایید و مصدق دیگه ای باشید، مردم هم پشتتون هستند. بیایید و در این گذر زمان در تاریخ اسم خودتون رو دوباره به ثبت برسونید و روحانی الان مصدق اون زمان باشه و این خونخاری این حکومت رو به اتمام برسونید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، از راه @فرداگرام برای ما صداتون رو ضبط کنید و نظرتون رو با ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا یک گزارش بشنویم. بعد از واکنش شدید گروهی از نزدیکان رهبر ایران به پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری همه پرسی، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این پیشنهاد رو کارشناسی نشده توصیف کرده و در کانال تلگرامی خودش گفته بی‌اعتقادی به بخشی از قانون اساسی افراد را از مدار انقلاب خارج می‌کند. برخلاف این واکنش ها، اما حسن روحانی روز سه‌شنبه دوباره بر حقوق شهروندی مردم تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر به فصل سوم قانون اساسی شد که در آن حقوق شهروندان مطرح شده. از جواد کوروشی بشنویم.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری همه‌پرسی در کانال تلگرامی خود از جمله نوشت: به نظر می‌رسد پیشنهاد رئیس جمهور کارشناسی نشده باشد، چون که کاربرد اصل 59 برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. آقای کدخدایی می‌نویسد اصل 59 مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصل دیگر آن را اشتباه کرده است. حسن روحانی روز یک شنبه گفته بود:
اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداره، صندوق هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم.
حسن روحانی همچنین روز یک شنبه از پیاده کردن بی دلیل عده‌ای از قطار انقلاب گفته بود:
در قطار انقلاب مسافران فراوانی بودند، بعضیا خودشون خواستند از قطار انقلاب پیاده شدند، برخی هم از قطار انقلاب پیاده کردیم که می توانستیم پیاده نکنیم.
عباس علی کدخدایی در پاسخ به این گفته آقای روحانی می نویسد: آنهایی که از قطار انقلاب پیاده شدند به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر به رأی نموده و اعلام می کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهانم به خبرگزاری تسنیم میگوید پیشنهاد رفراندوم رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن میتواند نشانه ناخشنودی ایشان از حضور مردم در این راهپیمایی باشد. مدیر مسئول کیهان میگوید آقای روحانی با اطمینان از غیر عملی بودن رفراندوم این پیشنهاد را مطرح کرده است و اگر چنانچه این پیشنهاد را عملی میدانست هرگز آن را مطرح نمیکرد. آقای روحانی روز سه‌شنبه هم در نشست مشترک استانداران و دیگر مقام‌های دولتی خواست خود را به زبان دیگری مطرح کرد و از جمله گفت:
مردم به دنبال آزادی بودند. امروز هم اگر از مردم سوال بکنیم که شما آزادی می‌خواهید یا اختناق، آزادی می‌خواهید یا استبداد، حاکمیت ملی می‌خواهید یا حاکمیت فرد، باز هم مردم جوابشون همونه.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، به رادیو فردا میگوید فرایند برگزاری همه پرسی دایره‌ای تنگ و تاریک است.
در اصل 59 میگه در مسائل بسیار مهم اقتصاد، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت بگیره، که در این صورت درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسه. مجلس هم که نمیتونه قانونی مثلا مغایر موازین شرعی تصویب کنه. اصل 4 قانون اساسی و اصول دیگرش این رو ذکر میکنه. یعنی شاید آقای روحانی در واقع نوعی قانونگذاری در کادر و محدوده ای هست که قانون اساسی تعیین کرده، به جای اینکه به مجلس مراجعه کنن خب بره به رفراندوم.
به باور آقای شعله سعدی این درگیری ها ناشی از مشکل رهبری در جمهوری اسلامی است.
پشت این قضایا به نظر میرسه یه چیزهای دیگه هست. واقعیت اینه که الان ایران گرفتار یک بحران رهبری هست. آقای خامنه‌ای بالاخره آخر خطه. اخیراً هم خود ایشون گفته بود که فکر یعنی تو آستین یه رهبرانی رو مثلا داشته باشی. آقای روحانی خیز برداشته که بیا رهبر بشه.
در این میان بیانیه 15 فعال سیاسی و مدنی که خواهان برگزاری همه پرسی زیر نظر سازمان ملل شده اند هم خبرساز شده است. به باور قاسم شعله سعدی خواست این 15 نفر در واقع تغییر رژیم است، چون در قانون اساسی تنها بازنگری این قانون پیش بینی شده که سازوکار آن هم مطلقاً در اختیار رهبر است.
اون 15 نفره که امضا کردن رفراندوم برای تغییر رژیم کلا و گفتن چون رژیم دیگه به ناکارآمدی رسیده لذا میخوایم رژیم رو عوض کنیم، از طریق مسالمت آمیز این رو به آراء عمومی ارجاع بدیم. یعنی گویا که اینا بوی الرحمن برای جمهوری اسلامی به مشامشون خورده. در اصل 177 قانون اساسی هم که راجع به تغییر یا اصلاح یا تطمیم قانون اساسی پیش بینی شده سازوکاری رو ارائه کرده. شورای بازنگری قانون اساسی اعلام میکنه. شورای بازنگری مستقیم یا غیر مستقیم اصلا منتخب خود رهبرن. خب معلومه که نتیجه چنین کمیسیونی چه خواهد بود. بعد میگه مصوباتشون هم باید به تصویب رهبر برسه و به رفراندوم گذاشته بشه. بنابراین راهکار قانونی طبق این قانون اساسی برای تغییر رژیم یا حتی تغییر این مواردی که در این اصل 177 اعلام شده وجود نداره.
علی کشکر، فعال و تحلیلگر سیاسی در پارلمان، پاریس در گفتگو با رادیو فردا میگوید طرح همه پرسی که در آغاز مردم مطرح کردند تنها راه گذار از استبداد به آزادی است.
قبل از هر چیز یادمون باشه در اعتراضات دیماه مردم بودن که طرح همه پرسی را مطرح کردن و صحبت انتخابات آزاد تو همون اعتراضات مطرح شد. من فکر میکنم که طبیعی است که هم در میان اپوزیسیون این مسئله مطرح بشه، هم توی جناح‌های مختلف رژیم اگر اختلافی هست به قول آقای روحانی بهتره که به رأی مردم گذاشته بشه. در هر حال فکر میکنم که فکر رفراندوم و طرح رفراندوم چه از طرف اپوزیسیون چه از درون جمهوری اسلامی بایستی مورد استقبال قرار بگیره و به نظر من تنها راه ماست برای گذار از استبداد دینی به یک دموکراسی.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با انتقاد به سخنرانی آقای روحانی خواستار مناظره تلویزیونی با او شد.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
با وجود هشدار وزارت بهداشت که تجمع روز 24 بهمن رادیولوژیست ها و سونولوژیست ها رو در مقابل این سازمان غیر قانونی اعلام کرده بود، این تجمع برگزار شد. رسانه های ایران تعداد شرکت کنندگان رو بین 700 تا 2000 نفر تخمین زدند. این تجمع در اعتراض به بخشنامه وزارت بهداشت برگزار شد. از شیرین فامیلی بشنویم.
صدها تن از متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی و برخی از استادان دانشگاه روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل ساختمان وزارت بهداشت به بخشنامه جدید این وزارتخانه موسوم به طرح خود ارجایی اعتراض کردند. بر اساس این طرح، پزشکان متخصص زنان و زایمان در صورتی که در مطب خود تجهیزات سونوگرافی را داشته باشند، می توانند سونوگرافی های دوران بارداری را خود در مطب انجام دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک رادیولوژیست در تجمع روز سه‌شنبه گفته است که این طرح به نفع پزشکان و وارد کنندگان تجهیزات است و گروه های پیرا پزشکی را با مشکل مواجه می کند. در برخی دیگر از گزارش ها به نقل از متخصصان رادیولوژی آمده است که این روندی است که به گفته آنان از سوی مافیای تجهیزات پزشکی با هدف سودجویی و واردات بیشتر دستگاه های سونوگرافی هدایت می شود. همزمان با این تجمع روز سه‌شنبه قاسم جان بابایی معاون وزیر بهداشت در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا و در واکنش به انتقاد و اعتراض رادیولوژیست ها و سونولوژیست ها از کمبود متخصص رادیولوژی در 200 شهر ایران سخن گفته و با اشاره به بخشنامه جدید اظهار داشته که وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه باید تامین کننده منافع عمومی باشد و به گفته او حمایت از حقوق مردم در زمان بیماری خط قرمز این وزارتخانه است. بر اساس گفته های این مسئول وزارت بهداشت، این طرح در شرایط کمبود متخصص رادیولوژی با هدف توانمند سازی متخصص زنان و زایمان برای انجام سونوگرافی به ویژه در مناطق محروم تهیه شده است. با این وضع رادیولوژیست ها پیامدهای چنین طرحی را از جمله پایین آمدن کیفیت کار و در نتیجه ضرر بیشتر بیماران می دانند. آنها همچنین می گویند که این طرح نیاز به واردات دستگاه‌های سونوگرافی جدید دارد که با توجه به شرایط اقتصادی ایران به چندین میلیارد تومان هزینه نیاز است. تجمع اعتراضی متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی در روز سه‌شنبه در حالی برگزار شد که رضا سید علی خانی مدیر کل حراست وزارت بهداشت با اعلام اینکه این تجمع بدون مجوز است آن را غیرقانونی اعلام کرده و هشدار داده بود که مسئولیت عواقب آن متوجه برگزار کنندگان آن است. این گفته او در صورتی است که در 18 بهمن ماه انجمن رادیولوژی ایران در نامه‌ای به مدیر کل حراست وزارت بهداشت خواستار آن شده بود که برای گرد همایی رادیولوژیست‌ها سالونی را در تاریخ 24 بهمن در اختیار آنها قرار دهد. دو سال پیش از این نیز در دی ماه 1394 رادیولوژیست‌های سراسر کشور در اعتراض به همین موضوع تجمعی را انجام دادند که با دخالت پلیس شورش مواجه شد و اعتراض و انتقاد آنها بی نتیجه و پاسخ ماند.
در گزارش شیرین فامیلی از تجمع اعتراضی شنیدید به بخشنامه وزارت بهداشت که به پزشکان و متخصصان زنان و زایمان اجازه میده سونوگرافی‌های دوران بارداری زنان را در مطب خودشون انجام بدن. اما در ادامه از روز جهانی رادیو بشنویم. رسانه‌ای که 97 سال پیش متولد شد و هنوز هم یکی از مهمترین ابزار اطلاع رسانی در جهان محسوب میشه. امروز 24 بهمن ماه روز جهانی رادیو است. از شهرام میریان بشنویم.
The super blackout launched
شنونده عزیز
روز جهانی رادیو
رادیو فردا به پیشنهاد آکادمی رادیو در اسپانیا و موافقت نهاد علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل یونسکو 13 فوریه برابر با 24 بهمن ماه روز جهانی رادیو نامگذاری شده. رسانه‌ای که در دنیای امروز و عصر دیجیتال نیز توانسته اطلاعات و اخبار و برنامه‌های سرگرم کننده را به گوش میلیاردها شنونده چه آنها که با سوادند و یا بی سواد برساند. به انگیزه 7 سالگرد روز جهانی رادیو، سازمان یونسکو در پیامی با اشاره به نقش فراگیر رادیو، این رسانه را برای تبادل اندیشه در سطح دنیا با اهمیت تلقی کرده و افزوده این رسانه شنیداری همچنین کمک می کند صدای گروه‌های محروم و به حاشیه رانده شده بازتاب یابد. سوای این از رادیو با عمری 97 ساله می توان برای مشارکت اجتماعی و برقراری گفتگو میان نسل‌ها و تغییر و تحول اجتماعی هم بهره گرفت. حال از زبان مرتضی رضوان، نویسنده، شاعر و یکی از برنامه سازان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران که پس از انقلاب به سوئد مهاجرت کرده بشنویم از رادیو و راز ماندگاری این رسانه شنیداری چه میگوید.
بچه که بودم با دستگاه ساده‌ای که معلممون یادم داده بود میتونستم اونو به نودون خونه وصل کنم تا بتونم رادیو بشنوم. یادش به خیر، حیاتی بود، باغچه‌ای بود و ناودونی و رادیویی به این ترتیب. بزرگ که شدم زندگی منو به کار در رادیو تلویزیون در حال واداش. بعد از هرج و مرج در ایران، ایران وا گذاشتم، اومدم اینجا. اینجا معلم زبان ما به ما یاد داد بهترین وسیله یادگیری زبان گوش کردن به رادیوست. همیشه رادیو روشن بود، همراه هم بود اینجا و اونجا، در هر حال موزیک بود، خبر رو، همه چیز. بعد رادیوهای محلی برای ایجاد ارتباطات جمعی. راز بقای رادیو صمیمیتی است که در اون هست. رادیو به خصوص در غربت وسیله صمیمانه است که بین ما ارتباط برقرار میکنه. اون وقتا یادش به خیر یه رادیو باتری بود همراه در کنار کوه و رود و دشت و دمن، و اکنون که بیمارم رادیو تنها مونس منه در کنار بستم. من از بچه های رادیو که صمیمانه کار میکنن و ارتباط ما رو با دنیا برقرار میکنن واقعا سپاسگزارم و امیدوارم که همیشه موفق باشن، چون تنها مونسای منن بدون اینکه دیده باشمشون.
و در پایان به مناسبت روز جهانی رادیو به جاست گفته شود نخستین کسی که 130 سال پیش امواج رادیویی را به کار گرفت و حتی پیش از آن که نام رادیو بر این دستگاه گیرنده گذاشته شود، یک مخترع ایتالیایی به نام گولیلمو مارکونی بود. 97 سال پیش اولین پخش منظم رادیویی در بریتانیا صورت گرفت و 77 سال پیش هم در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی اولین فرستنده رادیویی در تهران به پخش برنامه‌های زنده پرداخت. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از طریق @فرداگرام هم صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید و بفرستید در تلگرام رادیو فردا. ممنونیم از شما که تا این لحظه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو همراهی کردید. شب به شما خوش.